در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله نور. بسم الله الذی لیس کمثله شی. به نام خدای نور و روشنی، به نام خدایی که مثل اون هیچ جا پیدا نمیشه. سلام مخصوص ما را از سمت خدا پذیرا باشید. روزداران عزیز، انشاءالله هر کجا که هستید یاد خدا قرین لحظات و دقایقتون باشه انشاءالله. از امروز اگر خدا توفیق بده ساعت 14 خلوش ساعت 14 خدمتون هستیم با برنامه سمت خدا. ماه مبارک رمضان هم از راه رسید و خدا رو شکر این اولین برنامه است که در ماه مبارک رمضان تقدیم حضورتون میشه و باز هم خدا رو شکر که دومین سالی است که ماه مبارک رمضان رو با هم داریم تجربه میکنیم. حاجای رنجبر، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه جناب آقای شریعتی این برنامه رو با نام خدا شروع میکنیم. خدایی که پیوسته در حمایت بندگان خودش هست. البته میدونید حمایت خدا وقتی اتفاق میفته که همتی هم از ناحیه ما صورت بگیره، چون او حکیمه، برخلاف ماها که روی حکمت و مصلحت کار نمیکنیم، روی میل و خواست و اراده کار میکنیم. اینه که گاهی حتی حمایت های ما هم آسیب میزنه. مادری که بچهش زمین میخوره سری میره، اون رو از خاک بلند میکنه، خاک لباسشو میتکانه، نوازشش میکنه، این حمایت موجب تخریب شخصیت این بچه میشه. این بچه وقتی که بزرگ شد به مشکلات زندگی برخورد، وقتی زمین میخوره منتظر دستگیریه، نمیتونه خودشو جمع و جور کنه. چرا؟ چون حمایت های مادر از روی حکمت نبود. این مادر وقتی حمایتش از روی حکمته که بچه وقتی زمین میخوره رهاش کنه، بچه همت کنه، تلاش بکنه، تکون بخوره، تا اون جایی که میتونه خودش بلند شه، اون جایی که نمیتونه بیاد دستگیری کنه. حمایت های خدا از این دسته، یعنی ما تا همتی نکنیم او حمایتی نمیکنه، چون حمایت او به سود ما، به نفع ما نخواهد بود. همینجا هم سلام عرض میکنم به مردم بسیار خوب، فهیم و شریفی که شایسته شنیدن کلمات امیرالمؤمنین در این ماه امیرالمؤمنین و ماه خوب خدا است.
سلامت باشید. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای رنجبر. بله، روزهای شنبه دوستانی که برنامه سمت خدا رو دنبال میکنن اطلاع دارن که ما به نهج البلاغه میپردازیم و کلمات نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو. من فقط یک سوال بپرسم از آقای رنجبر قبل از این که به نهج البلاغه بپردازیم، و اون همین که حالا این اولین جلسه است که در ماه مبارک رمضان دوستان عزیزمون برنامه خودشون برنامه سمت خدا رو دارن میبینن. آقای رنجبر، به نظر شما چطور میشه یک ماه رمضان پرشور رو آغاز کرد؟ یعنی چی کار بکنیم بهتره که ماه رمضان امسال ما متفاوت باشه با ماه رمضان های گذشته؟
ببینید توی بدن آهوی قسمتی هست کیسه ماننده، بهش میگن نافه، نافه آهو. این قطره‌های خون گاهی راه پیدا میکنن به اون کیسه، وقتی وارد اون فضا میشن بعد از یه مدتی بالکل تغییر میکنن، خون بودن میشن مشک، میشن عطر ناب. قبلا اگر رو لباس شما میچکیدن، روی بدن شما، لباس و بدن نجس بود، اصلا با این لباس بدن نمیشد نماز بخونید، ولی الان شده موش. وقتی به لباس میزنی، وقتی به بدن میزنی، نه تنها اشکال ایجاد میکنه، مستحب هم هست، اصلا خود شما لذت میبری، دیگران وقتی استشمام میکنن لذت میبرن، قیمتی میشه، ارزش پیدا میکنه. ماه مبارک رمضان چیزی شبیه نافه آهو، یعنی هر کس به هر اندازه‌ای که آلوده باشه، تیره باشه، تردامن باشه، اگر بیاد تو این فضا، اگر فضائل این ماه رو درک کنه، دریافت کنه، خودشو تطبیق بده، خودشو همراه کنه، این ماه اصلا اونو تغییر میده. اصلا ماه تغییره، ماه تحوله، ماه دگرگونیه. فرمودید چجوری؟ همین که انسان واقعا احساس بکنه این فضا با فضاهای دیگه متفاوته.
آخه میدید آجا ببخشید، یه اتفاقی که میفته اینه که خیلی ها فکر میکنن ماه مبارک رمضان با این همه برکات و آثاری که داره، که اگر بنده ارزش اونها رو میدونست آرزو میکرد سراسر سال رمضان باشه، احساس میکنه این سال مار اونایی که میتونن روزه بگیرن، اونایی که نمیتونن روزه بگیرن پس از همه این فضائل محروم میشن. این اتفاق هم گهگاهی میفته دیگه.
نه، بحث روزش نیست، اون که برمیگرده به تکلیف و شرایط خود افراد، یا کسی باید بگیره، یه کسی اصلا نباید بگیره. یعنی همون کسی که به شما میگه بگیر و شما اطاعت میکنی، به اونم میگه نگیر و اونم اطاعت میکنه، هر دو یکسانن. این تو دستگاه خدا اون چی که مهمه اطاعته، مهم این روزداری و غیر روزداریش نیست. در دین اون چیزی که برای خدا ملاکه اطاعته. من شاید یه وقتا مثال میزدم، گفتم بعضی ها میگن یعنی آدم با یه تارمو میره جهنم. نه، بس یه تار و دو تار نیست، بس اطاعت کردن و نکردنه. میگه من از تو خواستم تو خودتو بپوشونی، تو نپوشیدی، حالا میخواد یه تار باشه، میخواد چند زلف باشه، فرقی نمیکنه. اون چی که خدا در این ماه از ما میخواد اطاعت. اگه روزه میگیریم بر اساس اطاعت باشه، اگه نمیگیریم بر اساس اطاعت باشه. اگه هر حرفی میزنیم، هر کاری میکنیم، هر رفتاری که داریم بر اساس اطاعت خدا باشه، نیروی محرکه ما خدا باشه. همون که مولوی میگفت کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار اوز هر کاری برید. اصلا ملاکش، معیارش فقط خداست، اون چی میخواد. اگر کسی تو این ماه، تو این 30 روز واقعا ملاکش خدا باشه، خوش آمد و خوش نیامد خدا باشه، نه دیگران، خودشو آمپر دهان دیگران نکنه، خودشو با دیگران تنظیم نکنه، خودشو با یک نقطه که اونم نقطه مرکزی عالم هست، خداست، با اون تنظیم بکنه، اون تبدیل خون به مشک شدن برای اونم اتفاق میفته. خود حافظ میگفت عجب مدار که هم درد نافه ختنم. میگفت منم شدم مثل نافه ختن، یعنی منم خون دل از خیلی ها میخورم، منم حرفای تلخ و ناخوش از خیلی ها میشنوم، ولی من اینا رو تو وجود خودم تبدیل میکنم. هر حرفی شنیدم همون رو منعکس نمیکنم، هر خلافی که به گوشم رسید همون رو انعکاس نمیدم، سعی میکنم حرکاتی که از خودم بروز میدم مثبت باشه، ارزشمند باشه. منم یه چیزی تو مایه های نافه خودم. ماه رمضان میخواد ما مثل خودش بشیم. چطور؟ خودش آلوده ها رو پاک میکنه، خودش از جنس نافه است، میخوام ما بشیم از جنس نافه آهو. اگر بدی میبینیم بدی نکنیم، ناجوان مردی میبینیم ناجوان مردی نکنیم. اگر واقعا این حال و هوا برای هر کسی اتفاق بیفته، ماه رمضان دگرگونش میکنه.
بسیار متشکرم. و خدا کنه که بشناسیم این ماه پر فضیلت رو. یک جای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه میفرماید که الهمنا معرفت فضله، خدایا این فضیلت ماه مبارک رمضان رو و این شناخت رو به هممون بده و بچشو. خدا کنه که در ماه مبارک رمضان، رمضانی که در پیش داریم، چیزی بیشتر از گرسنگی و تشنگی گیرمون بیاد ان شاء الله. موافقت به نهج البلاغه بپردازیم؟ من تا قبل از این که نهج البلاغه رو مرور بکنیم با هم خطبه 87 نهج البلاغه رو بریم یک میان برنامه ببینیم، بازگردیم ان شاء الله با ادامه برنامه سمت خدا در ماه مبارک رمضان همراه شما و در کنار شما، نماز و زهاتون قبول بشه ان شاء الله.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. در دوران اخیر بسیاری از متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان، نه فقط مسلمان ها، غیر مسلمان با نهج البلاغه آشنا شدن، کلمات امیرالمؤمنین رو خوندن، دیدن این حکمت های مجسم در این بیانات را شنیدن، فرا گرفتن و بهت زده شدن از عظمت این کلام و صاحب کلام. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید فرا بگیریم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه ابعاد کار را روشن می‌کند، همه درس ها را به ما می‌دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. امیرالمؤمنین فقط متعلق به شیعه نیست، همه اهل اسلام، همه کسانی که دل در گرو محبت اسلام دارند، علی ابن ابی طالب علیه السلام را در اون قله عظمت علمی و معنوی و اخلاقی و انسانی و الهی مشاهده می کنن.
امام علی علیه السلام فرمود از من بپرسید قبل از این که من رو از دست بدید. شاید یک بار دیگه عرض کردم که بگم اونم هنوزم میشه ازش پرسید، فقط کافی این کتاب سبز رنگ نهج البلاغه رو باز بکنیم، گویی که برای امروز ما حضرت داره راه و نشون میده، یک نقشه راه برای رفتن به سمت خدا. با خطبه 87 نهج البلاغه رو و در بعضی از نسخ خطبه 86 رو داریم مرور میکنیم. معرفی بهترین بندگان خدا، معرفی یک انسان کامل، معرفی بندگان رشد یافته که پا رو نفسشون گذاشتن و اثرات بسیار مثبت و ارزنده‌ای رو در زندگیشون میتونن شاهد باشن. چو زر در راه حق شد خالص و پاک، گزیدش بحر خود خلاق افلاک. قد اخلص لله فاستخلصه، تمام کارها و اعمالش رو برای خدا خالص کرد، پس خداوند این اخلاصش رو پذیرفت و عملش خالص شد.
یکی از لطفایی که خدا به انسانی میکنه که پارو نفس و نفسانیتش میگذره، امیرالمؤمنین میگه نعمت اخلاصه، توفیق خالص شدن. ببینید خالص مثل این گل، شاخ گل هر جا بروید هم گل است. این هر جا باشه همینه، الان اینجا روشن باشه یا تاریک همینه. ما ببینیم یا نبینیم همین
گله،
هیچ تغییر وضعیت نمیده. اینجور نیست که اگه مثلا چهار تا چشم بهش خیره شد
گل
یه جوری گلتر بشه، خوشبوتر بشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. اخلاص یعنی هم حافظ میگفت مستم کنان چنان که ندانم ز بی خودی در عرصه خیال که آمد کدام رفت. چنان من رو مست و خالص خودت بکن که اصلا برام اهمیت نداشته باشه کی آمد و کی رفت. ببین شما تو جاده مدینه داری میری مکه شب، برات اهمیت داره که مثلا پشت سر چند تا کاروان دارن میان به سمت خانه خدا؟ هیچ. برات اهمیت داره که کاروان دارن از خانه خدا بر میگردن؟ نه. که آمد کدام؟ اتفاقا هرچه پیشتر میری مشتاقتر میشه. اخلاص یعنی هم یعنی کسی که داره به سمت خدا میره براش اهمیت نداشته باشه کی پشت سرش را افتاده، براش اهمیت نداشته باشه اصلا کیا برگشتن، اصلا همه عالم برگردن، برگرد ذره ای در اراده او تأثیر نمیذاره. همون که عرض کردم هر کاری که میکنه اون نیروی محرکش فقط خداست. اگه دست به جیب میکنه نه به خاطر اینکه چهار نفر فردا با خبر میشن که چهار نفر الان دارن میبینن، ببینن نبینن هیچ اهمیتی براش نداره. ببینید یک کسی آمد خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام، این سخت به فقر و فلاکت کشیده شده بود، شاعرم بود، آمد پیش امام دو تا بیت شعر خوند خیلی لطیف، گفت که لم یبق لی شیء یباع بدرهم، کارم به جایی رسیده که در تمام زندگیم اگر بگردم یه چیزی پیدا کنم که به اندازه یک درهم ارزش داشته باشه ندارم، کار اینقدر به استخوان من رسیده که آمدم، لم یبق لی شیء یباع بدرهم، یکفی که منظر و حالتی ان مخبری، اصلا چهرم پیداست دیگه، هرچی میگم شما از قیافه من میتونی متوجه بشی که وضع من چه وضعیتی، الا بقایا ما وجه سنتهو، من فقط یه خورده آبروی دارم که تا الان حفظش کردم، الله یبا تا فروخته نشه، فقط وجد تو که مشتری، ولی الان احساس میکنم تو مشتری خوبی باشی، آمدم آبرومو بهت بدم، یه چند درهم به من بدی، تو مشتری کریمی هستی، تو کم نمیخری، تو ارزش آبرو رو خوب میفهمی. امام به اون خادمش دستور داد چقدر داریم؟ گفت که کل دارایی ما 12,000 درهمه. گفت همه رو بیار. گفت همین 12,000 درهم دیگه چیزی نیست، گفت حسن ظن تو به خدا زیاد کن، همه رو بده. بعد امام بهش داد، چون شاعر بود امام هم یه بیت شعر گفت، فرمود فخذ القلیل فکن کأنک لم تبع، این کم رو بگیر انگار که هیچ چیز نفروختی، ما سنته و کأننا لم نشتری، انگار که ما هم هیچ چیزی نخریدیم، این 12,000 درهم رو بگیر، نه چیزی فروختی
نه
چیزی خریدی، این یعنی اخلاص. یعنی اصلا ما با تو معامله نکردی، من با یک کس دیگه معامله کردم، پس تو چیزی ندادی ما هم چیزی نگرفتیم، حساب صاف 12,000 درهم دادم. اخلاص یعنی همین، یعنی انسان طرف معاملش فقط خدا باشه. حالا که این اخلاص اتفاق میفته، امیرالمومنین داشت توی صحبت‌های قبلیش روایتی هم داریم که الاخلاص ثمرت الیقین، اخلاص میوه باوره، و امیرالمومنین فرمود اگه یه مدتی پا رو نفستون بگذارید خدا بهتون باور میده، یقین میده. انسان وقتی به باور رسید اخلاص پیدا میکنه، اخلص لله، همه کاراشو برای خدا خالص میکنه، ویژه خدا میشه. بعد وقتی این اخلاص کرد فاستخلصه، خدا میاد باز اون خالص شده رو باز خالصش میکنه، ببین شما و ما یه اطلاعات محدودی داریم، فقط درشتا رو میبینیم. وقتی میخوایم خودمون رو خالص بکنیم، چیزای درشت از خودمون دور میکنیم، ولی چیزای لیست خورده شیشه‌ها که نمیبینیم. خدا اون خورده شیشه‌ها هم دیگه دور میکنه،
دوباره غربال میشه،
غربال میکنه. ببین مثل گلاب دو آتیشه است. گلاب دو آتیشه معناش اینه که شما آب میریزی توی گل، بعد از پخت این آب میشه گلاب. بعد میخوان برای اینکه دو آتیشه بشه، به جایی که آب بریزن روی گلای دیگه، همین گلابر میریزن، یعنی خالص‌تر میشه. خدا همینه. اگه ببینه کسی خودشو خالص میکنه، دنبال اخلاص هست، خدا منو خالصش میکنه، بعد این میشه مخلص، یعنی خالص شده به دست خدا. یه وقت شما خودت بخوای خودت خالص کنی میشه مخلص، یه وقت خدا میاد شما مخلص هم غربال میکنه به قول شما. وقت مخلص خیلی سه تا آیه داریم، آیه رو براتون بخونم. معرکه است که کسی که مخلص میشه چه اتفاقاتی براش میفته. یکی تو سوره هجر آیه 40 شیطان میگه، میگه لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلص. من همه اینا رو گمراه میکنم، همه افراد به انحراف میکشم جز یه عده، اونایی که مخلص، اونایی که به دست تو خالص شده باشن. یعنی اینا دیگه از دست رس من، از تیر رس من دور. پس مخلص شدن یه خاصیتش اینه که انسان از چنگ شیطان دور. دومین اتفاقات که میفته توی سوره صافات آیه 40 و ما تجزونه الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلص. میگه شما هر چه کار بکنید به اندازه کارتون بهتون پاداش میدیم. هر که هر اندازه کار، ملاک کار دیگه، قصر فردوس به پاداش عمل میبخشن. نگاه میکنیم در قیامت چقدر عمل کردی به همون اندازه بهت پاداش. جز یه عده، کسانی که مخلص باشن، ملاک پاداش ما دیگه عمل اونا نیست، کرم خودمونه، خدایی خودمون. یعنی دیگه نمیگیم آقا شما چند رکعت نماز خوندی، در قیامت به ما میگن آقا شما 300 رکعت نماز خوندی، 400 روز روزه گرفتی، 2 میلیون انفاق کردی، این میشه پاداش شما. یعنی ملاک اعماله، ولی آدم مخلص دیگه ملاک اعمالش نیست،
درصد خوبه.
اصلا ممکنه خیلی هم کار نکرده باشه تو کارنامش، ولی چون مخلصه میگه ما به اندازه کرم و بزرگواری خودمون با اینا برخورد. آیه سوم هم باز تو همون سوره صافات آیه 160 میگه، این خیلی عجیبه، سبحان الله ما یصفون الا عباد الله المخلصین. میگه هر چی شما درباره خدا بگید، خدا غیر از اونه، خدا پاک از این تعریف و توصیفای شما، مگر اون توصیفاتی که بنده های مخلص میکنه. اینا هر چی در رابطه با خدا میگن درسته، چون اینا خدا رو شناختن. میخواد بگه وقتی شما مخلص میشی خدا رو میشناسی. تا آدم مخلص نشه نمیتونه خدا را اصلا درک کنه، بفهمه. لذا هر توصیفی که بکنه خدا غیر از اونه. یکی از نعمتهایی که مخلص شدن در اختیار انسان میگذره شناخت و معرفت خداست.
یه بنده خدای آجای رنجبرد میگفتش که امروز ظهر مثلا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نماز ظهرشون چند رکعت بود؟ اون چهار رکعت. نماز عصرشون چهار رکعت. مثلا امروز حضرت روزه هم بله روزه هست. خب چه اتفاقی میفته که نماز ایشون پذیرفته میشه و بالا میره، روزه ایشون پذیرفته میشه 100%، ما هم که مثل ایشون بالاخره صبح سحری خوردیم، روزه گرفتیم، نماز میخونیم. بعد میگفتش که این اخلاصه که خیلی مهمه، و اینکه امیرالمومنین انفاق میکنه و آیه نازل میشه به خاطر اخلاصشه.
خب حجمش نیست دیگه،
حجمش نیست اصلا.
مگه ایشون مثلا اون شب چی داد اون مسکین و یتیم و اسیر؟ سه تا تیکه نون خوش داد،
همون چیزی که شما گفتید.
آره، خیلی ها اصلا اطعام میکنن چند هزار نفر تو این ماه مبارک رمضان، چه افطارای اونچنانی و سنگی. اصلا معلوم نیست اینا چی توش در میاد، ولی یه کسی ممکنه یه دونه خرما بده، چون این پشتوانه داره دیگه، اون نداره. یه وقت شما مثلا چند میلیون تراول میزنی اما پشتوانه نداره. یه وقت یه بیستومنی تا خورده، یه پارپوره، یه چسب خورده، یه منگل خورده ارزش داره، چون پشتوانه داره. اون پشتوانه مهمه.
انشالله این پشتوانه رو به دست بیاریم و اعمالمون رو خالص بکنیم و فقط با خودش معامله بکنیم انشالله به برکت این روزها ایام و لیالی. یکی از جمله معدنهای دین است، به دو سنگین چو از کوهی زمین است. فهو من معادن دینه و اوتاد ارزه، از گنجینه های آیین خدا و از ارکان زمین.
باز میگه کسی که پا روی نفس و نفسانیتش بگذاره، خدا یکی از الطافی که بهش داره اینه که ثبات شخصیت بهش میده. ببین این زمین چرا از دلش این گل بیرون آمده؟ به خاطر ثباتش. اگه بذر گل میکاشتن بعد این زمین هم لرزان و مرتعش بود، محال بود. چون ساکن بود، چون ثابت بود، چون بی حرکت بود، این بذر شد گل، آمد بالا، چون ثبات داشت. انسان هم همینطوره، تا ثبات نداشته باشه چیزی از دل او جوانه نمیزنه، معرفتی بالا نمیاد. حالا چیکار کنیم ثبات پیدا بکنیم؟ امیرالمومنین میگه باید پارو نفسانیتت بگذاری و خدا بهت ثبات شخصیت میده. این جاده ها که الان ماشین روشون عبور میکنن اینقدر کوبیده شدن که ثبات پیدا کردن.
زیرسازی درست.
شاید مدتی با نفسانیت رو خوب بکوبی تا قوام پیدا بکنی، تا ثبات پیدا. اصلا حب یک معناش همینه، کوبیده شده. زمین معبد یعنی زمین کوبیده شده، میگن عبد باش یعنی بکوب نفسانیت خودت رو تا ثبات پیدا بکنیم. یه اینا چون ثبات پیدا کردن، حالا امیرالمومنین برای اینکه این کلمه ثبات رو برسونه، زبان تشبیه از کلمه معدن استفاده کرده. میگه اینا میشن معدن، چون معدن میدونه از واژه عدنه، عدن یعنی ثابت. مثلا جنات عدن که میگن یعنی بهشتی که ثابته، پایه داره. این گلستان همیشه خوش باشه، همیشه بهشته، هیچ کار تغییر نمیکنه. آدمهایی هم که بهشتی هستن اونام ثبات دارن، هم که حافظ میگه بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. یعنی ما هیچ کار تغییر رویه و تغییر وضعیت نمیدیم. میگه اینا میشن معدن، یعنی ثبات پیدا میکنم. تو که معدن ثبات داره، اینام ثبات داره. یک نکات لطیفی هم باز توی این واژه معدن هست. این معدن مثلا معدن طلا یا معدن فیروزه با کوه‌های دیگه که فرقی نداره ظاهرش، تفاوتش به درونشه. این درونش سرشاره، اون درونش هیچ چیزی. میگه انسان وقتی پارو نفسانیتش میذاره معدن میشه. ممکنه از جهت ظاهریش تغییر با دیگران پیدا نکنه. مرحوم علامه طباطبایی تو کوچه داشت میرفت، یکی سوار دوچرخه بود، تنم بهش زد و علامه پرت شد رو زمین. چون ظاهرش با یه پیرمرد عادی که فرقی نمیکنه. که میگن علامه طباطبایی وقتی بلند شد، باز که دست و پاش اینا زخمی شده بود، سری رفت سراغ اون دوچرخه سوار، نوازشش میکرد، تورید نشد، مشکلی برات پیش نیومد. خب چون فرقی نداره ظاهرش با دیگران، توجه میکنید. اینا هم همینطوره، ظاهرشون با دیگران فرقی نداره اما اون باطن سرشاره. به ظاهر فقیرن اما حقیر نیستن. گفت خیش زیر سر و بر تارم هفت اختر، پای دست دولت نگر و منصب صاحب جاهی. معدنن دیگه، برخلاف بعضی ها که نه، از ظاهرشون خیلی تر و تازه،
دیگران هم میتونن از این استفاده کنن.
بله، تر و برگلن اما باطنشون خیلی خراب، مثل جنگلن. جنگل از دور سبز، خرم، تماشایی، ولی وقتی میری تو دلش خیلی مخوفه، خیلی هولناکه. هرچی درنده و جانور موزی بخوای اونجاست. بعضی هم همینطوره، ظاهرشون مثل جنگل سبز، زندگیشون خیلی خرم، شاداب، با تراوت، ولی وقتی ورود میکنی تو زندگی اینا خیلی تاریک، زبان گزنده‌ای دارن، رفتار نیش‌آلودی دارن. ولی اینها نه، اینا معدنن. ظاهر ممکنه خیلی خشک و خیلی چیز
عادی باشه.
یه ویژگی دیگه هم که معدن داره اینه که معدن هیچ ادعایی نداره. نمیگه من معدن طلا هستم. مثلا بری کشفش کنی، کشفش هم کار هر کسی نیست. تازه کشفم کردی، استخراجش کار هر کسی نیست. اینا هیچگاه ادعای دینداری نمی کنن، ما چنینه ما چنانه، اینقدر باید کنار اینا بری بنشینی، اینقدر التماس بکنی، اینقدر زانو بزنی تا یه چیزی از دل اینها به شما برسه. برخلاف خیلی ها که این کار نیستن و بازی در میارن، ظاهرش این بایزیده اما باطنش به قول مولانا بایزیده، یعنی خیلی متفاوت. گفت بینوا از نان و خانه آسمان پیش او ننداخت حق یک استخوان، اما یه عالمه ادعا داره، از عرفان میگه، از سیر میگه، از سلوک میگه، از تقوا میگه، میگه اینا معدنن، ظاهرن هیچ ادعایی ندارن. آدمایی که پارو نفسشون میگذارن خداوند این ویژگی ها بهشون کرامت میده.
دو جور ترجمه کردید معدن رو دیگه.
بله، درونی سرشار بهشون میده و عرضم به حضور شما اهل ادعا نیستن
و با صحبت
و با صحبت. اینم به خاطر
اون اوتاد عرضه
تشبیه است که امیر مومنین، اوتاد عرضه بازم تشبیه. ببینید میگه اینا مثل اوتادن، اوتاد جمع وتد، وتد میخ، میخ ویژگی هایی داره، میخ اول هرچی به کوبیش محکم تر میشه، فروتر میده، ثبات میشه. میگه اینا وقتی پارو نفسشون میگذارن، یکی از توفیقات که به خدا به اینا میده اینه که دیگه تو جامعه هر کی اینا رو تخته بکنه، اینا به جایی که شل بشن محکم تر میشن، ثبات بیشتری پیدا میکنن، دیگه آسیب ها به اینا لطمه نمیزنه. برخلاف من و شما الان یه تلنگر بهمون بزنن یک شبه از عرش میم به فرش، ولی اینا اصلا اینطوری نیست. یه ویژگی که میخ داره، این میخ نگه دارنده است. الان این صندلی مثلا با میخ نگه داشته شده، میخ نگه داشته، لکه نگهش داشتن. میگه اینا هستن که زمین خدا رو نگه میدارن. من و شما زمین نگرمون داشته، ولی اینا هستن که زمین رو نگه میدارن.
اگر جامعه دوچار تنش‌هایش و لرزش‌ها
اینا حفظش میکنه. احسن، مثل خیمه است که اطرافش میخ هست، یه باد تندی میاد که این خیمه رو جاکن کنه، اینا حفظش میکنه.
الان نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا،
اینا حکم جبالن دیگه. الان جبال زمین رو از خیلی از لرزش‌ها حفظ میکنه دیگه.
بله،
اگر نبود که اصلا زمین ثبات و قرار آرام نداشت، به قول قرآن گهواره نمیشد. این به خاطر کوه هاست دیگه.
اینا مثل کوه هست،
اینا مثل کوه هست، یعنی توی اون لرزه های اعتقادی که گاهی اتفاق میفته، اینا میان با یه جمله یک آرامشی به همه میدن. یعنی وقتی که یک کسانی میان که دین مردم رو نشانه بگیرن و دین مردم رو از مردم بگیرن، اینا با یه جمله، با دو تا کلمه بساط اونها را جمع میکنه. اوتاد عرضه هستن، یعنی مایه قرار و آرامن دیگه.
بسیار خوب. این پا گذاشتن رو نفس خیلی اثرات و برکات، بس باید خیلی کار سختی باشه دیگه آقای رنجبر، بله که این همه اثر داره.
خب سختیش هم امیرالمومنین نشون میده، میگه همون من یه بارم مثال زدم، نمیگن از همون ابتدا شما تو وزن برداری از 400 بلند کن که گرم گرم میگن دیگه،
گرم گرم شروع کنیم
میگن قدم قدم. مگه اینا که میدون از همون ابتدا قدم های بلند برمیدارن؟ از قدم های کوتاه کوتاه، و هرچی جلوتر میرن و اون خط پایانی میرسن، گام ها بلندتر میشه. اتفاقا اینایی که کار کشته هستن، اما ابتدا خیلی قدم های بزرگ بزرگ بر نمیزن. اونایی که ناشیان چرا؟ از همون اول قدم ها وسط ها بریده تمام. ولی این خیلی آروم آروم قدم بر میداره، خورده خورده بیشتر.
خیلی خوب، به این فضه برنامه رو منور بکنیم، معطر بکنیم به اطر صلوات بر محمد و آل محمد. باز میگردیم انشاءالله در بخش پایانی گفتگون با حاج رنجبر با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. ماه مبارک رمضان، ماه قرآن، ماه دعاست، ماه نیایشه، ماه رفتن به سمت خداست. الان وقتشه، هر کسی هر خواسته‌ای داره، هر حاجتی داره. آقای رنجبر، خیلی ها دلشون میخواد که دعا بکنن، چرا که این ماه ماه دعاست، و گفتن که بخواید از ما. چه جوری بخوایم؟ سوال خیلی هست آقای رنجبر. این پیامکاری که گهگاهی با دوستان مرور میکنیم، خیلی ها گلایه دارن، میگن دعا میکنیم مستجاب نمیشه. حالا میگن اگر الان وقتشه، این روزها و این شبا که درهای آسمون بازه و ما خواسته‌ای داریم و از خدا بخوایم، چه جوری بخوایم بهتره و به اجابت نزدیکتره؟
یه کسی بچه‌شو فرستاده بود حوزه علمی درس بخونه.
خب
این رفت و یه مدتی درس خوند و اومد گفت که بابا حالا چجوری غذا میخوری؟ گفت چی مستحبه که با سه تا انگشت بخورم، با دست بخورم، مثلا غذا رو خوب بجوم. گفت نه نگرفتی، برو بخون، بیشتر بخون. گفت چطور مگه؟ گفت ببین، لقمه حلال باشه میخوای با دست راست بخور، میخوای با دست چپ، میخوای با سه تا انگشت بخور، میخوای با تمام انگشتات بخور، برو لقمتو حلال. چه جوریش دیگه مهم نیست، مهم اون حلال بودن لقمه است. دعا هم همینطوره، چه جوریش مهم نیست. یه روایت بهتون بخونم، این روایت خیلی معرکه است، روایت کلیدیه، اتفاقا از کلیدم مثال زده. میگه الدعا مفتاح الحاجه، دعا کلید نیاز هست. این اگر میخوای نیازهات رو رفع کنی، کلیدش چیه؟ دعاست. منتها این کلید هم مثل کلیدهای دیگه دندانه داره دیگه، کلید بی دندانه که نداره. و لقم الحلال اسنانو، دندانه های این کلید لقمه های حلاله. کسی که دعا میکنه ولی لقمه هاش لقمه های حرامه، این مثل کسیه که کلید داره اما کلیدش دندانه نداره. این هیچ قفلی رو باز نمیکنه، یه باره، هرچند بیشتر سنگینش بیشتره. اگر لقمه حلال شد، این کلید کلیدی میکنه، قفلی رو باز میکنه. پس چجوریش خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما لقمه هامونو طیب کنیم. منی که 4 ساعت کار میکنم، به اندازه 4 ساعت حقوق دریافت کنم. منی که 5 ساعت روی این جنس شما کار کردم، به اندازه 7 ساعت نگیرم. اگر این لقمه ها حلال شد، اون وقت شما هر وقت میخوای شب قدر باشه، صبح شنبه باشه، دست به آسمون ببری، جوابت میدم. این دعا به اجابت میرسه. هر جور میخوای دعا کن، تو نماز شب،
یعنی که دعاشون الان به اجابت نمیرسه، لقمه هاشون مشکل داره.
این سخن معصومه دیگه، میگه اگر لقمه مشکل داشته باشه، این دعا اصلا به اجابت نمیرسه. الدعا مفتاح الحاجه و لقم الحلال اسنانو، دندوناش لقمه های حلاله. حالا ممکنه یک کلید 10 تا دندونه داشته باشه، 9 تاش درست باشه، یکیش ساویدگی داشته باشه، بازم باز نمیکنه. ممکنه یکی از این 9 تا لقمهش حلال باشه، اون لقمه دهمی مشکل داشته باشه، بازم میگه این دعا به اجابت نمیرسه. خیلی از این دعاهایی هم که این اجابت میرسه، ما دعا نمیکردیم میشد، قرار بود اصلا بشه، نتیجه دعای ما نیست. بالاخره دعا یک تعریفی داره، دعا وقتی اثر گذاره، وقتی تأثیر گذاره، که حتما لقمه ها حلال باشه، بدون اصلا امکان نداره.
شاید لازم باشه ولی همش این نیست.
که چی؟
که بقیه شرایطش هم رعایت
شرایط شرایطم داره. نه میخوام بگم یکی از شرایط اساسی کار اینه که
البته به این کمتر توجه
زمان دعا تاثیر داره. اینا نمیخوام
مکان دعا
مکان دعا چرا ما میریم بله کنار حرم امام رضا تاثیر داره تو خونه تاثیر تو مسجد تاثیر داره تو خیابون تاثیر داره. این تفاوت در تاثیر هست. ولی اینکه دعا اثر بخش باشه اثر گذار باشه شرطی که معصوم میذاره لقمه است، چیزی دیگه نمیذاره. میگه شما لقمت رو پاک بکنی این دعا اثر میکنه.
بسیار خوب، چیزی بود که شاید کمتر تو بحث استجابت دعا بهش پرداخته میشد. خیلی ممنونم آقای رنجبر. سه تا سوال داریم اگر برسیم انشاءالله. چقدر وقت داریم؟ 4 دقیقه. خیلی خوب، خیلی زود گذشت زمان. سوال اول رو حالا من میپرسم. میفرمایند که لکل شیئن ربیعون و ربیع القرآن شهر رمضان. حالا خیلی سوال در مورد قرائت قرآن داریم. یه نمونهش رو من اینجا میخونم که نمونه این سوال رو بارها دوستان عزیز به ما پیامک و ایمیل کرده. ماه رمضانه، ما این روزها خیلی میشنویم که قرآن بخونیم. خوندن قرآن در این ماه ثواب داره. هر آیه اون معادل یک ختم قرآنه. ما وقتی این بشارت ها رو میشنویم خیلی خوشحال و مشتاق میشیم که بیشتر قرآن بخونیم آقای رنجبر. اما بعضی وقتا با خودمون فکر میکنیم آیا اصلا این عربی خوندن آیات قرآن برای ما سودی داره یا خیر؟ خب میگن ترجمهش رو میخونیم متوجه هم میشیم.
ببینید هیچگاه عطر و گلاب گل جای خود گل رو نمیگیره. اصلا گل خودش وقتی شما نگاه بهش میکنی چشم نواز، روح افزاست، یک اثر روحی برای شما خواهد داشت، لطافتی داره، یک رنگ و لعابی داره. عطرش، گلابش جای خودش، خودش هم جای خودش.
یعنی گل خودش موضوعیت
خودش داره. موضوعیت داره. ببینید قرآن مثل گله، اون معنا، اون لطائفی که داره، اون ترجمه و تفسیری که داره عطر و گلابشه. هر دو خوبه در جای خودش. یعنی اون عطر و گلاب شما رو بی نیاز نمی کنه، شما رو مستغنی نمی کنه، جای خودش رو داره. یه نکته هم که ممکنه بعضیا بیان آقا ما لفظش میخونیم چیز حالیمون نمیشه. نشه، اصلا خود لفظ اثر داره. مگه شما شکر میخوری میدونی عناصرش چیه، ترکیباتش چیه، تأثیراتش چیه؟ اون کار خودش رو میکنه، چه شما بدونی چه ندونی که عناصرش چیه. آیات هم این داره، چه بدانی چه ندانی اون تأثیرگذاری خودش رو داره. نکته سوم هم اینه که ببینید شگرد و شیوه شیطان اینه. شیطان یه مدتی با فرشته ها بوده، ظرافت و لطافت یاد گرفته، خیلی لطیف آدم رو از قرآن جدا میکنه. اول لفظش میگیره بعد معنا رو خواهد گرفت.
خیلی خوب، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. 1 دقیقه. بسیار خوب، بسیار خوب. دعا بفرمایید آخر برنامه رو بذار آقای رنجبر.
انشاءالله که تو این ماه قرآن که شما فرمودید ربیع هست، بهار هست، هممون بهاری بشیم، شکفته بشیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه نگاهتون رو از ما دریغ نکردید. قرارمون فردا انشاءالله حلوش ساعت 14 با برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما حاجای عالی عزیز مهمان برنامه فردا خواهند بود. داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و قدم به قدم سمت خدا رفتن رو تجربه میکنیم. انشاءالله همه لحظات و دقایقتون قرین یاد خداوند متعال باشه. انشاءالله ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. آقای رنجبر، بهترین دعایی که توی این ماه میشه کرد چیه؟
اینکه خدا رزق حلال، هم که فاطمه زهرا در دعاهاش داره، خدایا روزی طیب، روزی حلال به همه ما کرامت. چون اگه اون روزی حلال بشه، طیب بشه، دیگه کلید میاد دستمون دیگه که دعاست دیگه و اثر گذارش
انشاءالله. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپاریم. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق جای رنجبر از محضرتون مرخص میشیم. خداوند پشت و پناهتون باشه انشاءالله. حاجه متشکر، سپاسگزارم.
خداوند، من و آسمان و زمین از نور روشن توست که وجود داریم و پیداییم. من و هستی و همه اگر زیبا شده ایم و دیده می شویم اگر و اگر شایسته دیدنیم از آن است که منور از نور توییم و هر کدام که فاصله من را با تو کم کرده باشیم نور بیشتر و سعادت بیشتر یافتیم. دوست دارم پروردگار، دوست دارم مادام که از تو نور میگیرم چنان ناب و چنان خالص و شایسته باشم که بیان که تمایل و انحرافی به سمت و سوی دیگر داشته باشم به صراط مستقیم و تنها به سمت تو و در جهت تو قرار گیرم و از عشق و نور تو شعله ور باشم که نور است و نور است و نور است بر فراز نور و نور و نور. قسم، قسم به نورت پروردگار، قسم که مرا هدایت کن تا بی نور نشوم و در ظلمت نمانم و قسم به نور داناییت که آگاه ترین و داناترینی، قسم که روشنایی و داناییم عطا کن تا از هدایت و از دانایی و از نور تو جاودان و همیشه شعله ور بمانم، همیشه خداوند نزدیک تر از